أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس السادس و ستون، جلسه 66 از مباحثه اصول. تا جلسه گذشته در باب واجب موقت گفتگو کردیم. الواجب الذي اخذ فيه الوقت المعين، واجبی که وقت معینی براش ملاحظه شده است، کالا یا وقت به اندازه عمله یا وقت بیش از عمله. بیش از عمل باشه میشه واجب موسع، به قدر وقت باشه میشه واجب مضیق. در این گفتگو کردیم در امکانش و اشکالاتی هم بود گفتیم، پاسخ دادیم و به این نتیجه رسیدیم واجب موقت به قسمیه ها، به قسمیه واجب موقت موسع و موقت مضیق هر دو وجود دارد، صحیح است و مشکلی هم برش بار نیست. حالا تمام ما قیل در با واجب موقت. مرحوم صاحب کفای محقق خراسانی در ذیل این بحث یک بحثی رو مطرح می فرمایند که خیلی از اصولیین هم مطرح کردن و اون بحث با این عنوان است که هل القضا تابع للأداء او به امر جدید. اگر واجب موقت که وقتی براش معین شده چه به اندازه عمل باشد مضیق باشه، چه بیش از اون باشد موسع باشه، اگر این واجب انجام شد در زمان خودش، امتثال کرد عبد اتا به المکلف، خب فهو المطلوب و سقط الامر، دیگه هم ساقط شده، تکلیف انجام شد. اما اگر این واجب موقت لم یأت به المکلف فی وقت المعین، اینجا مکلف در وقت معین اتیان نکرد تا اینکه خرج عن الوقت، از وقت خارج شد. خب اینکه خارج شد، آیا مکلف که باید دوباره این رو انجام بده قضا ان تصل النوبت الی القضا، اینجا آیا همین امر اولی که به این گفت صلی فی الوقت یا گفت اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل که این واجب همون موقت موسع هست، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ایشون اتیان نکرد بعد غسق اللیل، اینجا آیا همین امر به او میگوید قضا کن یا اینکه نه باید منتظر امر جدیدی باشد؟ این امر تمام شد، به اتیان العبد دیگه از فعلیت افتاد چون مربوط به داخل وقت بود. حالا خارج وقت با چیکار کنیم؟ باید منتظر امر جدیدی باشیم. اینجا باز دو تا مطلب رو توجه کنیم. اینکه اگر ما امر موقت رو عبد اتیان نکرد، اقم الصلات لدلوك الشمس الى قصق قصق اللین اتیان نکرد، خارج از وقت شد. اینجا دو صورت به وجود میاد، یا ما دلیل خاص داریم بر وجوب قضایش خارج الوقت، اگر لو اثرنا على دلیل خاص یدل على وجوب القضاء خارج الوقت، خب طبعا واجبه، یجب على العبد على المکلف اتیانه خارج الوقت، باید انجام بده. اینجا بحثی نیست، بحث در اینجا نیست. اما اگر صورت دوم بود، اینجا عبد داخل وقت معین اتیان نکرد، لم یعت بهی فی الوقت، خرج عن الوقت، خارج شد، بعد از اینم لم نعثر على دلیل یدل على وجوب القضا، هیچ دلیلی هم پیدا نکردیم، هیچ گونه دلیلی وجود نداشت که ما بگوید شما بعد از وقتم باید قضا کنید. اینجا بحثه، آیا این امر اولی میتواند دلالت کنه که حالا بعد از وقتم دوباره قضا کن یا نه، دیگه میگیم نشد، دلیلم نداریم، قضا واجب نیست. امری که فرمود اقم الصلا لدلوک شمس الى غسق اللیل، این امر که این آقا داخلش وقت عمل نکرد، لم یعت به المکلف الوقت ولم نعثر على دلیل یدل على وجوب القضاء خارج الوقت، آیا حل الامر الاول یعنی اقم الصلا لدلوک شمس، آیا این دلالت می کند بر این که قضا واجبه یا دلالت نمی کند، دلیل دیگری نداریم میگیم قضا واجب نیست؟ پس بحث اینجاست، بحث در این مورده که آیا قضا وجوب قضا تابع امر ادا هست، همون امری که صلات ادایی رو برای ما واجب کرده، همون دلالت می کند، یعنی از درونش امر برای قضا در میاد، یا اینکه نه باید دلیل خاصه از کنم دیگری داشته باشیم که واجب موقت فوت شده رو برای ما واجب کند که دوباره انجام بدیم. بحث در اینجاست. اینجا یک ملاحظه‌ای داشته باشیم. خب بس در این باره بحثه، ببینیم چند قول وجود داره، چه دلیلی رو از کنم محضر شما بیان میتوانند بکنن، مقتضای تحقیقی چیست. اما قبل از این که تفصیلا وارد داستان بشیم، یک نکته‌ای وجود داره، هنا ملاحظتون هم، یه ملاحظه مهمیست که باید این ملاحظه رو روش تأمل کنیم بعد وارد بحث بشیم. اون ملاحظه هامه و مهم این است که میگیم این که مسئله تبعیت قضا برای ادا یا عدم تبعیت، این اصلا جایگاه این بحث کجاست؟ آیا حل المسئلتون مسئلتون اصولیه، آیا این یه مسئله اصولیست، او المسئلتون مسئلتون فقهیه یا مسئله فقهیست، او المسئله تو قاعدتون فقهیه یا این یه قاعده فقهیست، کدام از این هاست؟ فرقشون اینه که اگر مسئله فقه اصولی باشه، باید در طریق استنباط و حکم شرعی واقع شود. مسئله اصولی اونیه که به دست مجتهد میفته، مجتهد در مسیری که میخواد حکم شرعی رو استنباط بکنه از این مسئله اصولی استفاده میکنه. خب اینجا مسئله اصولی نیست، چرا؟ چون خودش حکم فقهیه، خودش حکم فقهیه، یه مسئله فقهیه اینجا، مسئله اصولی نیست، اگرچه تو اصول طرح شده. بعد خودش تبعیت القضا للعدا، یعنی یجب القضا به امر الادا اولا یجب، این خودش حکم فقهیه. پس اولا مسئله اصولی نیست، لا شک فی عدم کونها مسئله اصولیه، این یک، چون ملاک اصولی بودن نداره. ملاک اصولی بودن وقوعش در طریق استنباط حکم شرعیه، اینجا واقع نمی شود. هل المسئله تو مسئله تو فقهیه؟ آیا مسئله فقهیه؟ بازم میگیم شکی نیست که مسئله فقهی هم نیست، مسئله فقهی هم نیست. چرا؟ چون ملاک مسئله فقهی نداره. مسئله فقهی باید تو یک مورد باشه، آیا این واجب است یا این حرام است. یک مسئله باید یک کاربرد داشته باشد، وجوب نماز صبح، وجوب نماز ظهر، حرمت خمر یا اینا، اینا مسئله فقهی است. اما اینجا مقصود ای واجب انکان، هر واجبی باشد، آیا قضاءه یتبع للاداء، آیا قضاش تابع ادا هست یا نیست. تمام فهمید چه عرض کردم؟ مسئله فقهی ملاکها تطبیقا علی مورد واحد، یه مورده باید یه حکم بیان بکنه، اما اینطور نیست، بلکه کلیست. میگه ای واجب انکان، هر واجبی باشد، اگر لم یعت به العبد فی وقته، عبد تو وقتش انجام نداد، فخرج عن الوقت، از وقت خارج شد، هل یتبع قضاءه اداءه، آیا قضایش تابع اداءش هست یا نیست. پس میگیم اینجا ملاک قاعده فقهیه وجود داره، چون قاعده فقهیه در طریق استنباط واقع نمیشود که مسئله اصولی باشه. قاعده فقهیه کار به یه مورد نداره که مسئله فقهی باشه. قاعده فقهی اینه که یک قاعده ایجاد میشود در ابعاد گوناگون فقه، ممکنه تو 10 تا باب فقه جریان پیدا کنه. هر در روزه به قضای روزه میرسیم، استدلال میکنیم به این قاعده فقهیه، یعنی تطبیق میدیم، جریان میدیم. دقت کنید، فرق بین قاعده فقهیه و قواعد و مسائل اصولی در اینه که قواعد فقهیه تطبیقات دارد، اما قواعد مسائل اصولی وقوع در طریق استنباط داره. تطبیق یعنی این که شما به مورد صوم رسیدید، تطبق القاعده الفقهیه على قضاء الصوم، به حج رسیدید، تطبق القاعده علیها، به امر معروف رسیدی، به هر چیزی که واجب از موقت باشه، وقت درش رسید گذاشته باشه، به هر چی رسیدی اونو تطبیق میکنه بر این مورد. پس یک قاعده فقهی است که قابل تطبیق بر مسائل مختلفه. شما این کتابای فقهی، قاعده فقهیه رو، خصوصا کتابای جدیدی که نوشته، اگه ملاحظه کنید آخر بحث قاعده فقهی که بیان کردن میان میگن التطبیقات الفقهیه، بگیم نیم کجا تو کدوم مورد فقه قابل تطبیقه، 1, 2, 3, 10, 20, 30 مثلا اینا تطبیق دادن. اصلا قواعد فقهیه قدیم کتاب قواعد فقهیه وجود نداشته، خیلی کم به ندرت بوده. اخیرا این تو دوره متأخر اکثر آقایون قواعد فقهیه نوشتن، این گونه مرسوم نبوده، خیلی حداقلی بوده، لذا اصلا مذهل قواعد مرحوم علامه فقط وجود داشته. اما در اصلا محضر شما در کتب فقهی قواعد فقهیه شما اندر تطبیق ذکر میکردن، مثلا شیخ طوسی انما کان یصل الی هذه المسئله فقهیه، قاعده فقهیه رو برش بار میکنن، مثلا به جایی که مصداقی برای اعانه بر اقمود کان یطبق علیها القاعده حرمت الاعانه على الاثم والعدوان، جای قاعده انصاف، جای قاعده نفی السبیل، اینا تطبیق میکردن. لذا این کتابای قواعد فقهیه از کتب قدما از موارد تطبیقیش بیان کردن آوردن. خب پس نکته مهم ملاحظه عامه که عرض کردیم اینه که بدانیم این بحث درباره یک قاعده فقهیه است، نه درباره مسئله فقهیه و نه درباره از کنم محضرشان مسئله اصولیه. خب اقوال و آراء در مسئله رو بیان کنیم. یک اشاره‌ای بکنم بقیه شده دیگه بذاریم برای جلسه بعد که وقت نگذره. درباره این مسئله به طور کلی ما سه تا قول وجود دارد، اونا که ثلاثه تا اقوال، اما این سه تا قول دو تاشون غیر مشهور کن نادرن. یکی قول مشهور است و قول مشهور که تقریبا از مشهور بالاتره، نزدیک به اتفاق است در میان قدما و متأخرین و همه، این است که القضا لا یتبع الادا، القضا لیس به تابع للادا، قضا تابع ادا نیست، قضا تابع امر شدیده، اون امر به اتیان العبد او به اتیان العبد یسخط عن الفعلیه، اون امر دیگه ساقط می شود، اما امر شدید باید بیاد که اون امر جدید دلالت بکند بر این که قضا در اینجا واجب است. لذا هر جا امر جدید داشتیم میگیم قضا واجبه، هر جا امر جدید نداشتیم میگیم قضا واجب نیست. هذا هو المشهور و قریب للاتفاق، اتفاق الفقها. اما غیر از این از کنم محضر شما سه تا قول، یعنی در مجموع سه تا قول وجود داره، یکی قول مشهوره، دو تا قول نادر کل عدم هست که از کنم محضر شما در جلسه آینده انشاءالله چنان شروع کنیم نمیرسیم، در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.